سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، العبد المؤيد والرسول الأمجد المصطفى المحمود الأحمد، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرزك توعاً وتمتعه فيها طويلاً. خداوند انشاءالله ظهور موفور السرور حضرت حجت ابن الحسن رو نزدیک بفرماید و همه ما رو از اعوان امام زمان قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در شب‌های گذشته مباحثی رو در بحث دنیا در آیات قرآن کریم و روایات معصومین خدمتتون عرض کردیم. امشب به فراخور اینکه شب شهادت حضرت سید الساجدین هست، مطالبی هم درباره حضرت سید الساجدین خدمتتون عرض می‌کنم. منتها در مقدمه این رو عرض بکنم که در قرآن کریم از پیامبران فراوانی سخن گفته شده و بعد از نبی مکرم اسلام هیچ پیامبری نیست که به اندازه حضرت موسی در قرآن از او سخن گفته باشه. این قضیه چند تا دلیل داره. یکیش اینه که خب ماجرای حضرت موسی و بنی اسرائیل و اتفاقاتی که افتاد از خود ولادت حضرت موسی و اینکه مادرش او رو در یک گهواره چوبی گذاشت و داخل آب گذاشت و اتفاقات بعدی مواجهش با هارون، بحث میقات حضرت موسی، تکلیم خدا و سخن گفتن با حضرت موسی و ماجراها و اتفاقات بعدی یک مباحث بسیار آموزنده است و در روایتی از پیامبر آمده که آن چیزی که در بنی اسرائیل اتفاق افتاد تا بغن نعل به نعل در امت من اتفاق میفته. برای همین مباحث قرآن در بحث حضرت موسی خیلی آموزنده است، مانند بقیه مباحث بسیار آموزنده هستش. یکی از مباحثی که در ماجرای حضرت موسی آموزنده است بحث تیه هست یا بحث سرگردانی. بحثی از در واقع قرآن کریم خدمتتون عرض میکنم. خب شما میدونید بعد از اینکه خداوند به موسی وحی کرد که فرعون قصد کشتن تو رو داره و شبانه موسی و 70,000 نفر از بنی اسرائیل از شهر خارج شدن و شنیدید به کناره دریا را رود رسیدن و بعد امت موسی اینجا گله‌گذاری کردن که موسی الان روبروی ما آب هست و لشکر فرعون هم از پشت سر میرسن و ما رو درک میکنن، انا لمدرکون، اونها ما رو میبینن و ما کشته خواهیم شد. اینجا حضرت موسی فرمود که کلا ان معی ربی سیهدین، اینطور نیست، خدا با منه و من رو هدایت میکنه و همه ما در هدایت خداوند هستیم. بعد خب اون معجزه حضرت موسی اتفاق افتاد به فرمان خدا، وقتی که با عصای خودش به آب زد، آب شکافته شد و یک بار دیگه موسی عصاش رو به آب زد، این گل در واقع میان دو بخش آب هم خوش شد و بنی اسرائیل به سلامت از میان آب رد شدند. و از اون طرف وقتی که فرعون مواجه شد با این شکافتگی آب، با اینکه فرعون میدونست که این معجزه الهیه، فرعون بسیار انسان کیس، بسیار در واقع انسان زیرکی بود و این چیزها رو درک میکرد، کسی که کاری کرده بود که میگفت انا ربکم الاعلا و مردم او رو پرستش میکردند، این خیلی باید آدم زرنگی باشه، به قول امروزی ها خیلی باید انسان قالطاقی باشه. ولی با همه این در واقع دانستن ها و زرنگی هاش، اونجا جهل بر او غالب شد و وارد آب شد، وارد این شکافتگی آب شد و بعد آب به هم متصل شد و او غرق شد. این خودش یک درسه که در سپاه باطل با همه خردمندی ها، با همه زیرکی ها، مرحوم علامه طباطبایی میفرمود بعضی وقتا این ذهن انسان، عقل انسان تبدیل به نمد میشه و کار نمی کنه. تو سپاه باطل این زیاده. بعضی میگن الان مثلا طاغوت های زمان مثل آمریکا، اسرائیل، با این همه تئوریسین، این همه در واقع سیاستمدار، مگه میشه در موضوعاتی اشتباه بکنن؟ خب فرعون به مراتب از سیاستمدارهای امروز سیاستمدارتر بود، به مراتب از طاغوت‌های امروز زرنگتر و باهوشتر بود. با همه این هوش و استعدادی که داشت، اون لحظه ذهنش نمد شد و وارد آب شد و غرق شد. بعد حالا امت موسی از آب خارج شدن، فرمان خدا اینه که موسی این امت باید آموزش ببینن. در وسط بیابان در یک اردوگاه اینا باید آموزش ببینن. خب اولین سوالی که براشون ایجاد شد این بود که خب ما در این مدت آموزش غذامون رو چیکار بکنیم، پوشاکمون رو چیکار بکنیم، گرما و سرما رو چیکار بکنیم. قرآن میفرماید که خدا دو تا نعمت به امت موسی در اون بیابان و در اون آموزشگاه داد، یکی من بود و یکی سلوا. این من یه دانه هایی بود که هر روز میبارید و مانند عدس بود. اینها وقتی داخل آب میافتاد حالت تخمیر پیدا میکرد، وقتی اینها رو از آب میگرفتن تبدیل به نان میشد. یه پرنده هایی هم بود به نام سلوا که بنی اسرائیل وقتی دستشون رو دراز میکردن یکی از این پرنده ها رو میتونستن بگیرن از آسمان و این در واقع حالت خورش اونا داشت، خورش این غذا داشت. یعنی من و سلوا، قرآن میفرماید که دوتا نعمتی بود که ما به امت موسی دادیم، به بنی اسرائیل دادیم. این دوتا نعمت در خدمت اینها بود، مشکل غذاشون حل شد. گفتن مشکل آب رو چیکار کنیم؟ به فرمان خدا یک سنگی رو وسط اردوگاه گذاشتن. حضرت موسی با عصاش به این سنگ میزد و 12 چشمه از این سنگ باز میشد. این سنگ رو در جاهای مختلف اردوگاه قرار میدادن تا مشکل آب هم برطرف بشه. بعد گفتن خب حالا ما شبها سرد میشه، این سرما رو چیکار بکنیم در بیابان؟ یه ابری بر فراز این اردوگاه و انزلنا القمام، یه ابری رو ما بر فراز اردوگاه قرار دادیم. این ابر وقتی که شب میشد پایین میومد و حالت دم کردگی پیدا میکرد، جلوی سرما رو میگرفت، هوای مقدار شرجی میشد و اینها مشکل سرما نداشتن. صبح که میشد ابر بالاتر میومد و در واقع مشکل گرمای اینها هم برطرف میشد. یه مقدار تابش و آفتاب بود، یه مقدار هم ابر بود، مشکل گرما هم برطرف میشد. همه اینا برای چی بود؟ برای اینکه در این مدت بنی اسرائیل آموزش ببینن برای فتح فلسطین. یه مدت از این ماجرا گذشت، رو کردن به موسی، گفتن موسی این غذاها خوبه اما تنوع نداره، ما هر روز داریم این غذاها رو میخوریم، به خدات بگو برای ما غذاهای رنگارنگ بفرسته. هرچی موسی فرمود که بابا الان در دوره آموزشی هستید، انسان در سربازی این غذایی که تو خونه میخوره که تو در واقع پادگان سربازیش نمیخوره، این نعمت خداست، مفت و رایگان در اختیار شما قرار داده، ناشکری نکنید. گفتن نه، به خدات بگو برای ما غذاهای رنگارنگ بفرسته. خدا این نعمت رو از اینها سلب کرد. از اون به بعد هم باید کار میکردند و غذای خودشون رو تهیه میکردند، هم باید تحت آموزش میبودن. از همون زمان یهود یاد گرفت اگر یک ملتی و یک امتی رو میخوای بیچاره بکنی، دوچار تنوع طلبیش کن، دوچار غذاها و لباسهای رنگارنگ بکن. وقتی دوچار تنوع و رنگارنگی بشه دیگه پیشرفت نمیکنه، دیگه تعالی پیدا نمیکنه. حالا باید کار میکردن. توی همین مدت موسی با خدای خودش به میقات رفت، یعنی قرار گذاشت با خدا در میقات که قرآن این رو ذکر میکنه. 30 روز با خدای خودش قرار گذاشت در میقات. به این 30 روز 10 روز اضافه شد و اتممناها به 10 روز به این 30 روز اضافه شد و البته موسی خلف وعده نکرده بود، چون نگفته بود من بعد از 30 روز برمیگردم، گفته بود من 30 روز با خدای خودم وعده کردم و وعد ناموسا 30 لیله، 30 شب با خدای خودم وعده کردم، اما حالا بعد از 30 روز آیا برمیگردم یا نه درباره این سخنی نگفته بود. توی این 10 روز بنی اسرائیل منتظر شدند، دیدن موسی نیامد، گفتن شاید موسی کشته شده، شاید موسی رفته به معراج، رفته به آسمان و دیگه بر نمیگرده. توی همین مدت 10 روز یه فردی به نام سامری در بین اینا ظهور و بروز پیدا کرد. این به امت موسی گفت طلاهاتون رو به من بدید، طلاها رو در واقع از اونها گرفت و با اون طلاها یک گوساله طلایی درست کرد. این گوساله از خودش صدا در می آورد که قرآن میگه خوار، صدا در می آورد از خودش. وقتی امت موسی این چیز رو دیدن از این گوساله، شروع کردن سجده کردن به این گوساله و شروع کردن پرستیدن گوساله. یعنی امتی که سالها تحت تعلیم موسی بودن و توحید رو قبول کرده بودن، خدا پرست شده بودن، شدن بت پرست. حالا موسی داره از میقات بر میگرده، خدا بهش خبر داد که موسی تمام زحماتت به هدر رفت، امتت باز گوساله پرست شدن، بت پرست شدن. موسی از شدت عصبانیت الواحی که در دستش بود رو به زمین زد و این الواح شکست. آمد قرآن میگه که اول همه موسی آمد و محاسن برادرش هارون رو گرفت، چون هارون وزیرش بود و جانشینش بود، که با امت من چه کار کردی که اینها گوساله پرست شدن؟ خب چند تا جواب داد. یکی این بود که هارون گفتش که ابن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، مردم من رو دچار استضعاف کردن و نزدیک بود من رو بکشن، یعنی تهدید به قتل کردن. اینی که امیرالمومنین اون لحظاتی که ریسمان به گردنشون انداخته بودن از خانه او رو بیرون میکشیدن، رو به قبر پیامبر کرد و همین جمله هارون رو که قرآن نقل میکنه همین جمله رو قرائت کرد، ابن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، مردم نزدیک که من رو بکشن. یعنی در اینجا هم امیرالمومنین، بحث قتل امیرالمومنین مطرح بود که صدیقه طاهره به مسجد آمد و مردم رو تهدید کرد که من اجازه نمیدم این کار رو بکنید و حمایت کرد از امیرالمومنین و جلوی قتل امیرالمومنین رو گرفت. خب یه جواب دیگه هم در قرآن ذکر کرده که میفرماید که لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی. هارون گفتش موسی این موهای سر من رو و محاسن من رو نگیر، انی خشیت و انتقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. موسی من ترسیدم که تو بگی که بین بنی اسرائیل تفرقه ایجاد کردی و قول من رو، حرف من رو گوش نکردی. خب اینجا باید چه کار میکرد؟ فرمان الهی این بود که سامری باید کشته بشه، اون گوساله هم باید به دریا انداخته بشه و همه کسانی که از سامری تبعیت کردن و گوساله پرست بودن باید کشته بشه. در بعضی نقل ها اومده در یک روز 10,000 نفر کشته شدن، یعنی اعدام شدن. قرار بود بقیه هم کشته بشن، بعد عفو الهی آمد که کسانی که زنده هستن دیگه اینا نیاز نیست کشته بشن، خداوند توبهشون رو پذیرفت. حالا مدتی گذشته، تعلیمات موسی تمام شده، موسی رو کرد به بنی اسرائیل که امر الهی این هستش که آماده بشید برای جنگ و فتح فلسطین. اینجا بنی اسرائیلی که این مدت ها آموزش دیده بودن یهو سر باز زدن، گفتن موسی ما به جنگ نمیایم، اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. گفتن موسی تو و خدات با همدیگه برید بجنگید، ما اینجا نشستیم. هرچی موسی تلاش کرد اینا به جنگ نیومدن. بهانه شون چی بود؟ بهانه شون این بود که این فلسطینی ها بنی اعناق هستن، اینها قدهای بلندی دارن و تو جنگ، تو شمشیر زدن، اونی که قدش بلندتره این پیروز میشه و افراد راحت میتونه بکشه. هرچه موسی به اینها گفت که بابا خدا به شما وعده نصرت داده، شما جنود الهی هستید و خدا به شما وعده نصرت داده، قبول نکردن، گفتن خودت و خدات برو به جنگید، ما اینجا نشستیم. این بود که خداوند عذاب به بنی اسرائیل نازل کرد. عذاب چی بود؟ قال فانها محرمتون علیهم 40 سنه یتیهون فی الارض فلا تأس على القوم الفاسدین. فرمود که موسی بهشون بگو که 40 سال این سرزمین قدس بر اونها حرامه، یتیهون فی الارض، در این 40 سال دوچار تیه شدن. تیه یعنی حیرت، یعنی سرگردانی. 40 سال امت موسی در وسط بیابان دوچار سرگردانی شدن. بعضی از اینا از اردوگاه خارج می شدن به دنبال یک مثلا سرزمینی، یک مثلا روستایی، جایی حرکت می کردن. یه روز، دو روز، سه روز حرکت می کردن. بعد می دن یک سیاهی از دور معلومه، گفتن خب به یه آبادی رسیدیم. نزدیک اونجا که می رسیدن دیدن رسیدن به اردوگاه خودشون. یعنی عذاب الهیه، اینا از هر مسیر می رفتن باز می گشتن به اردوگاه خودشون. اینا مجبور بودن 40 سال وسط بیابان سرگردان باشن. توی همین 40 سال موسی از دنیا رفت. شما از یهودیای الان بپرسید قبر پیغمبرتون کجاست؟ ما قبر پیامبر اون مشخصه، در مدینه منور است. قبر پیامبرتون کجاست؟ مزارش کجاست؟ نمیدونن. چون موسی در همین 40 سال از دنیا رفت و اینا دوچار حیرت بودن، دوچار تحیر و سرگردانی بودن، حتی جای قبر پیامبرشون هم بلد نیستن. حالا اینو برای چی عرض کردم؟ برای اینکه دنیا خواهی باعث میشه انسان به جهاد نره، به جنگ نره، سر باز بزنه یا سکوت بکنه و انسان دوچار تیه و سرگردانی بشه. اینی که امیرالمومنین در همون چند ماه آخر عمر مبارکشون دنبال تجهیز لشکر بودن برای جنگ با معاویه. بعد مردم به جنگ نمی اومدن، سر باز می زدن. گفتن علی 4.5 سال که حاکم شده، هر روز جنگه، یه روز جمله، یه روز نهروانه، یه روز سفینه، نمیشه که هر روز که نمیشه جنگ. امیرالمومنین فهمود ستتاهون بعدی کما تاهت بنو اسرائیل، فهمود بعد از من دوچار تیه و سرگردانی میشید همونطور که بنی اسرائیل دوچار سرگردانی شدن. و این اتفاق افتاد تو عالم اسلام. اینی که مردم تبعیت از امام مجتبی نکردن، تبعیت از سید الشهدا نکردن، به خاطر این سرگردانی بود که داشتن، دوچار تیه شدن. کسی که از ولی خدا اطاعت نکنه این دوچار سرگردانی و حیرت میشه. حالا یه نمونه شو عرض بکنم. در عصر امام سجاد در جنگ احد، یکی از افرادی که در جنگ احد حضور داشت حنظله بود. این حنظله در واقع پدر خانومش میشد عبدالله ابن ابی، دختر عبدالله ابن ابی رو گرفته بود. شب جنگ احد شب عروسیش بود، آمد نزد رسول خدا گفت من امشب به سپاه اسلام بپیوندم یا اینکه امشب رو استراحت بکنم و فردا صبح، امشب شب عروسیمه، فردا صبح خودم رو برسونم. پیامبر فرمود مشکلی نیست، تو استراحت بکن، فردا آماده باش برای جنگ. این شب عروسیش رو برگزار کرد و بعد فردا خودش رو رسوند به مسلحین و در همون جنگ هم به شهادت رسید و مشهور شد به حنظله قسیل الملائکه، حنظله که ملائکه اولو قسل دادن. حاصل این ازدواج یک فرزند پسر بود به نام عبدالله ابن حنظله. این عبدالله همسن سید الشهدا بود. زمانی که سید الشهدا داشت خروج میکرد از مکه و مدینه، رو کردن به عبدالله، گفتن عبدالله حسین ابن علی داره حرکت میکنه. گفت اشتباه داره میکنه، نباید حرکت کنه به سمت کوفه. دچار تیه بود، سرگردانی بود. گذشت. آمدن و به عبدالله خبر دادن که حسین ابن علی کشته شد، خانوادش به اسارت گرفته شدن، به شام رفتن و بعد به مدینه برگشتن. الان برگشتن به مدینه، باز نیومد از امام سجاد سوال بکنه ماجرا چیه. گفت خودمون بریم از یزید بپرسیم برای چی حسین رو کشته. با یه گروهی از مدینه راهی دمشق شدن، رفتن به دربار یزید. یهو این در واقع تزیینات و این در واقع امکانات دربار یزید رو دیدن، آرام یه گوشه نشستن. یزید هم اینها رو تحویل نگرفت و یه پولی هم بهشون داد و اینا برگشتن به مدینه. اینا هم اعصابشون خورد، عبدالله گفتش ما باید قیام بکنیم و مقابل یزید بایستیم. بازم از امام سجاد نپرسید تکلیف الان چیه. بعد گفت من یزید رو از سلطنت خلق کردم همونطور که امامه رو از سرم برداشتم. یکی گفت من یزید رو از سلطنت خلق کردم همونطور که کفشم رو از پا در آوردم. اون یکی گفت نمیدونم همونطور که شمشیرم رو زمین انداختم یزید رو از سلطنت خلق کردم. و یک قیامی رو شکل دادن در شهر و حاکم مدینه هم فرار کرد. مروان ابن حکم هم دید هوا پسه، مانده بود چه کار بکنه، خانوادش رو برد گذاشت نزد امام سجاد. مروان ابن حکم خانوادش رو گذاشت نزد امام سجاد به امانت. با همه خباستی که مروان داشت امام سجاد قبول کرد. کرم اهل بیت این طور بود، قبول کرد و از خانوادش محافظت کرد. بعد یزید خبر بهش رسید که مدینه شلوغ شده، 10,000 نفر رو با مسلم ابن عقبه فرستاد برای اینکه شورش مدینه رو بخوابونن. این 10,000 نفر وارد مدینه شدن، هزاران نفر رو کشتن، اسبهاشون رو بستن به ستونهای مسجد پیامبر، یعنی مسجد پیامبر شد طویله اسبهای اینا، شروع کردن به جنایاتی انجام دادن که بنده شرمم میاد رو منبر بخوام بگم چه کارهایی انجام دادن در شهر. 700 قاری قرآن رو کشتن در مدینه. بعد یه مهری درست کردن، این مهر رو داغ میکردن میزدن به پیشانی افراد، روش نوشته شده بود هازا عبدل یزید، این عبد یزیده، هر کی هم قبول نمیکرد گردنش رو میزدن. یعنی که تا سالها این مهر به پیشانی افراد بود، نوشته بود هازا عبدل یزید. بعد فرمان بعدی این بود که عبدالله ابن زبیر هم توی مکه شلوغ کرده، باید بری شورش اونجا رو هم بخوابونی. حرکت کرد به سمت مکه، در بین راه این مسلم ابن عقبه مریض شد، همونجا از دنیا رفت. وصیت کرد که خدایا هیچ عمل نیکی در زندگیم ندارم جز همین کشتار مدینه، اینو به کرمت از من قبول بکن. یزید حسین ابن نمیر رو فرستاد برای اینکه شورش مکه رو بخوابونه. اونجا هم خب آمدن جنایات فراوانی کردن، پرده کعبه رو آتش زدن، دیوار کعبه رو خراب کردن، چه کردن، حالا اونا بمانند. حالا اون موقعی که مسلم ابن عقبه آمده و مسلط شده به کار در شهر، یه جلسه ترتیب دادن، همه نشسته بودن. اینجا امام سجاد هم گوشه جلسه نشسته بود. مروان هم خب دیگه الان قدرت پیدا کرده دیگه، وقتی مسلم ابن عقبه آمده کار رو تمام کرده، مروان هم قدرت پیدا کرده. حالا همین مروانی که خانوادش رو گذاشته نزد امام سجاد، مسلم ابن عقبه گفت خب حالا ما اینجا مسلط شدیم چی کار بکنیم؟ مروان گفت اولین کاری که میکنی گردن این علی ابن الحسین رو بزن، زین العابدین رو گردنش رو بزن. ببینید خباست چقدر. حالا یک ماه قبل خانوادهش رو گذاشته نزد امام سجاد، فرار کرده خودش، حالا مسلط شدن به کار، میگه اولین کاری که میکنه گردن او رو بزن. اینا خباستشون تو این حد بود. کاری ندارم. حالا این واقعه رو بهش میگفتن واقعه حره. نزدیک به 10,000 نفر در واقعه حره کشته شدن. شما اسم 5 نفرشون رو ببرید از این 10,000 نفر، نمیتونید اسم ببرید. اما 70 و چند نفر با امام حسین در کربلا بودن، نامشون هنوز میدرخشه. واقعه حره 2 سال بعد از کربلا بود. همه عالم اسم شهدای کربلا رو میدونن، اما کسی نمیدونه تو واقعه حره کیا کشته شدن. اینجوریه دیگه، قیام اگر برای خدا باشه نام افراد میدرخشه، اگه برای خدا نباشه هر چقدر کشته بشن کشته شدن، نامشون هم تو تاریخ نمیمونه. اینا برای چی بود؟ برای اینکه مردم دوچار تیه شده بودن، دوچار سرگردانی شده بودن. اون وقت بعد از واقعه حره یه اتفاقاتی تو مدینه افتاد که مردم لاابالی شده بودن. وقتی بنی امیه مسلط شدن به کار، مردم لاابالی شده بودن. شهر پر شده بود از رقاص‌ها، از مطرب‌ها، اینا که تو کار موسیقی بودن قدیم به اینا میگفتن مطرب، اینا که مثلا آلات موسیقی کار میگفتن مطرب، الان بهشون میگن اصحاب فرهنگ. شهر پر شده بود از این مطرب ها، زنای رقاص فراوان بودن تو شهر، شرب خمر میکردن، که شوقی زیف میگه که افراد که وارد مدینه میشدن میگفتن ما رومون نمیشه بگیم اینجا مدینه پیغمبره. اینجور فسق و فجور تو مدینه فراوان بود، اینجور جنایت تو مدینه فراوان بود، اینجور فساد فراوان شده بود در شهر. اوضاع اینجوری بود. تو این اوضاع امام سجاد با اسلحه دعا و مناجات به دنبال احیاگری جامعه بودن. دعای ابو حمزه سومالی رو نگاه بکنید، ادعیه امام سجاد در صحیفه سجادیه رو نگاه بکنید. حضرت با این دعاها شروع کردن آرام آرام اصلاح معنوی جامعه. این ظرفیت دعا رو نشون میده که دعا چقدر میتونه در واقع در پیشرفت انسان مؤثر باشه. اونم یه جامعه‌ای که دچار تیه و سرگردانی شده بودن و راه خودشون رو نمیتونستن بشناسن. منتها یه بخشی از مردم طرفدار امام سجاد بودن، میومدن بهرمند میشدن، یه عده بهرمند نمیشدن. منتها حضرت نهضتی رو پایگذاری کردن در علوم اهل بیت که ثمرش رو در عصر صادقین، یعنی امام باقر و امام صادق، ما میبینیم که چه رشد علمی و یک رشد فقهی ایجاد شد و مردم با معارف اهل بیت به خوبی آشنا شدن. اگر نقل میکنن که امام صادق 4000 شاگرد داشتن، بسیاری از اینها در مکتب امام سجاد و امام باقر تربیت شده بودن و به اون رشد و تعالی رسیده بودن. عرض من تمام باشه. شب شهادت امام سجاد هست. یک کسی بعد که برگشتن کاروان اهل بیت به مدینه، رو کرد به امام سجاد، گفت آقا بالاخره تو این ماجرا کی پیروز شد؟ شما رفتید به کربلا کشته دادید، بعد اسارت بود، به شام رفتید برگشتید، کی بالاخره غالب شد، کی پیروز شد؟ حضرت فرمود اگر میخوای بدونی کی پیروز شد، موقع اذان که شد اذان بگو. یعنی هنوز نام جد ما رو مناره ها میدرخشه. اونا همه سپاه باطل تموم شدن، جا الحق و زهق الباطل. اصلا باطل ذاتن رفتنیه، باطل هیچ وقت نمیمونه. منتها خون دلی که امام سجاد و زینب کبرا تو این مسیر خوردن خیلی زیاد بود، اذیت و آزار حضرت خیلی زیاد بود. من یکی دو تا نقل براتون بخونم که ببینید چقدر قربت داشت امام سجاد. یکی از اینها که در کتاب تاریخ طبری آمده که ان عبید الله امر بنساء الحسین و سبیانه فجهزن، میگه عبید الله دستور داد که در واقع خانواده امام حسین و بچه ها اینها رو آماده بکنن برای اسارت. و امر به علی ابن الحسین فقل بقل الى عنقه، میگه امام سجاد با همه کاروان متفاوت بود، دستور داد که یه قل و زنجیری در واقع به حضرت ببندن که تا گردن حضرت در قل و زنجیر باشه. این نقل از امام باقره که میفهمد لیس من احد الا مجموعه یداه الى عنقه و فینا علی ابن الحسین. میفهمد که هیچ یک از ما نبود، حتی امام سجاد، مگر اینکه دستانشو به گردنش بسته بودن. ببینید تو کل این مسیر این خانواده، دختر کوچک، بزرگ، همه اینا دستاشون رو به گردن بسته بودن. بعد خود امام سجاد میفهمد حملنی علا بعیرن یتلعو به غیر وطاء، میفهمد که من رو سوار یه شتری کردن که جهاز نداشت و لنگ بود این شتر. و رأس الحسین علا علمن، سر امام حسین روی نیزه بود. و نسبتنا خلفی علا بقال اکف، میگه این زنان ما هم پشت سر من بودن، این هم بر روی مرکب هایی بودن که پالان نداشت، جهاز نداشت. ول فارتتو خلفنا و حولنا به رماه، میگه یه عده بودن که اینا تو تمام مسیر به ما ناسزا میگفته. اینا میگه اطراف ما بودن، دست اینها هم یه سری نیزه ها بود. چی کار میکردن با این نیزه ها؟ اندمعت من احدنا عینون قرع رأسه به روم. میگه نه اینکه کسی ناله بکنه، فقط کافی بود یه نفر اشکش جاری بشه. میگه با این نیزه میکوبیدن به سر او. حتی اذا دخلنا دمشق، میگه تا وقتی که ما رسیدیم به دمشق، سا اسا اخون، میگه یه نفر شروع کرد فریاد زدن، یا اهل شام ها اولاء سبا یا اهل البیت الملعون، مردم شام اینا نفرین شده هان، اینا اهل بیت حسینه.